أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك لا تسجد أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار فخلقته من طين. تا حدودی روشن شد که فرشتگان چون معصومن امر تشریعی ندارن، یعنی وحی و نبوت و رسالتی که برای انسان هاست برای اونها نیست، بهرن امر اونها نمیتواند تشریعی باشد و چون عصیان ندارن، سؤال اونها از ذات اقدس الهی سؤال استفهامی است، نه سؤال استکباری و استنکاری. در همون اوائل سوره مبارکه بقره گذشت که فرشتگان که عرض کردن نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، اول سؤالشون و آخر سؤالشون تسبیح مطرح است. اگر اونها اعتراف دارن به نزاهت خدا از کار غیر صحیح، بهرن سؤال اونها استنکاری و استکباری و مانند اونها نیست، سؤال اونها استفهامی است. مسئله بر اونها روشن نبود و بعد روشن شد، لذا با سؤال شیطان خیلی فرق میکنه. سؤال شیطان سؤال استنکاری و استکباری، سؤال اعتراض‌آمیز است، یعنی خدا را زیر سؤال قرار داد. اما سؤال فرشتگان خدا را مسئول قرار داد، میخواستن از ذات اقدس الهی چیزی یاد بگیرن. در بحث های سؤال هم ملاحظه فرمودی که سؤال دو قسم است. یه سؤال استفهامی است، مثل که دارن فرمودن فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یه سؤال استنکاری است، نظیر رقفوهم انهم مسئولون. وقتی عالم مسئول است سؤال استفهامی است، فسألو اهل الذکر. وقتی عاصی مسئول است از باب وقفوهم انهم مسئولون. سؤال اصولا دو قسم است. سؤال فرشتگان از قبیل فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون است، که نه تنها زشت نیست بلکه محمود و ممدوح هم است. سؤال جن، شیطان، ابلیس از قبیل سؤال استنکاری است. او حق ندارد خدایی را که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون اون زیر سؤال ببرد. مطلب دوم آن است که اگر عصیانی به فرشته اسناد داده شد، باید ببینیم سند اون دلیل نقلی تام است یا نه. اگر سند اون دلیل نقلی تام بود، اونگاه محتوای او را با توجیه کرد، وگرنه روایتی که با قرآن کریم مطابق نیست حجت نخواهد بود. و لسان آیاتی که اسمت را برای فرشته ها ثابت میکند، این لسان آبی از تخصیص است. خب چرا؟ نه که مجبورن به اطاعت و عدم عصیان، اون منزه از معصیت است. منشأ عصیان یا جهل است، یا بخل است، یا عجز است، یا حسد است، یا تکبر است. اینا همش نقص است. در فرشتگان این منشأ نیست. خب جای متن دارد دیگه. مثل این که خود ائمه علیهم السلام منشأ عصمت اونها علم اوناست. منشأ ای که دیگران معصوم نیستن و گرفتار گناهان جهل اوناست، عجز اوناست، بخل اوناست، حسد اوناست. این همه صفات سلبیه است برای انسان کامل. اینا غیر اختیاری نیست، این اختیار است. منتها یه وقت از ما میگوییم مثلا شمس نور میدهد، این رو معصوم میکنن، نه هم. یه وقت از ما میگویم که کنتم انوارم، اینا نور میدهن. این نور دادنشون با علم و اختیار همراه است، یعنی خود اختیار نور است، خود قدرت نور است، خود اراده نور است. این وجود وجود علمی است، وجود وجود ارادی است. این وجود ارادی که نور میدهد قابل حمد است. مطلب دوم آن است که خب چون در مطلب دوم روشن شد به این که عقاب اینها معنی ندارد، عتاب اینها هم معنی ندارد. اگر در بعضی از روایات آمده است که فرشته مورد عتاب قرار گرفته شده به ادریس سلام الله علیه متوسل شده که ادریس از او شفاعت کند، نظیر اون چی که در سوره مبارکه زمر و مانند اونها آمده است، با توجیه بشود که
مثلا مخاصمه در بین فرشتگان به چه معناست؟ در سوره مبارکه زمر آیه 67 به بعد این است که قل هو نبأٌ عظیم انتم عنه معرضون، از جریان قیامت اونها که سخن به میان می آید، فرمود که این خبر مهم آن است. وقتی از قیامت خدا خبر می دهد، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، چون که ولایت و رهبری این خاندان است و بطارت نبأ عظیم است. تو بعضی از ادعیه ما به وجود بارک حضرت سلام الله علیه از مهم یبن نبأ العظیم، مصداق نبأ عظیم هم بجود بارک است امیر سلام الله علیه است. رهبری خاندان پیغمبر خبر مهم صدر اسلام بود، جریان قیامت خبر مهم بود. در اون روزها سوال می کردن خبر مهم چیه؟ فرمود امه تسالون ان النبأ العظیم، خبر مهم اینه، خدایی هست و قیامتی هست، انسان بعد از مرگ از بین نمی رود، و چه اینکه رهبری این خاندان اسمت هم خبر مهم است که بجوز بارک از امیر نبأ عظیم است و از حضرت ولی از ارواح و فدا و سایر ائمه تعبیر می شود که یبن نبأ العظیم. در از این است که خبر مهم پیش مؤمنین جریان قیامت است، یعنی انسان یه 60-70 سالی توی عالمی زندگی میکند، بعد به ابد سفر میکند و هرچه هست اونجاست بالاخره دیگه. لذا در لوح قبر بعضی از کسانی که صاحب دل بودن نوشته میشد این آیه قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون، خلاصه اینجا یه خبر مهم نیست که شما از اونجا بیخبرانه میگذارید. بعد فرمود ما کان لی من علم بالملأ الاعلى یختصمون، حالا فرشتگان چگونه خصامی دارد، چگونه نزاعی دارد؟ مخاصمه بین فرشته ها باید با یه فصل الخطابی حل بشود. اون فصل الخطابی که مخاصمه بین فرشته ها را حل می کند، اون محکمه انسان کامل است. انسان کامل محکمش روی فرشتگان باز است. مخاصمه اونها مخاصمه محمود و ممدوع است. اونه که تو مسائل مالی و مانندون از مسائل حقوقی درگیر نیستن تا که خصامی داشته باشن. خصام اینها مخاصمه اینها درباره بررسی اسماء حسنای الهی است. اون که انسان کامل است و مظهر اسم اعظم است و گزارشگر حقایق اسماء نسبت به فرشتگان، اون باید که فصل الخطاب را ارائه کند. به هر تقدیر فرمود ما کان لی من علم بالملأ الاعلى یختصمون این یوحا الیه الا انما انا نذیر مبین، البته اون چرا که انسان کامل می داند به تعلیم الهی است. خب برای فرشتگان یه مخاصمه است محمود و ممدوح، این مخاصمه بین اسمای حسنای حق است. خود اسمای الهی هر کدام بخواد ظهور و حضور داشته باشند، در اون مجمع البحرین یک تخاصمی پیدا می شود که کدام اسم بر اسم دیگر حاکم باشد، کدام اسم محکوم اسم دیگر باشد. تناکه اسما هم یه راه خاصی دارد. این تناکه اسما در ذیل خیلی از آیات هست، چون بسیار از آیات هست که اسماء حسنای الهی در پایان اون آیه عهده‌دار مضمون و محتوای اون آیه است. آیاتی که پیامش مثلا رحمت و گذشت این هاست، زیلش ان الله غفور رحیم است. آیه‌ای که دستور عذاب میده، زیلش ان الله عزیز منتقم هست و مانندان. این اسمای الهی گاهی یکیشون در پایان آیه ذکر میشود، گاهی دوتا. اون دوتا با تناکهشون، با ازدواجشون محتوای اون آیه را تأمین میکنند. هر مضمونی که در آیه هست، اسمی از اسمای حسنای الهی که در پایان اون آیه است، برهان اون آیه است به هر تقدیر. خب تناکه اسما، تنازع اسما، همه اینها با محکمه انسان کامل حل می شود. اگر برای فرشتگان یه عتابی هست، نظیر این مخاصمه یه عتاب محمود ممدوحی، وگرنه اگر ذات اقدس اله به اسمت اونها فتوا داد که اونها معصوم نیستن و اصلا بدون اذن حق کاری نمی کنن. هم در باره فرشتگان عذاب فرمود لا یعصون الله و هم به امر یعملون، هم در سوره مبارکه انبیا به طور عام فرمود لا یسبقونه بالقول و هم به امر یعملون، اصلا بدون اذن خدا کارو نمی کنند، نه اینکه اول کاری می کنند بعد خدا اجازه می دهد. همواره مسبوق به اذنن، نه ملحوق به اجازه. فضولی در کار فرشتگان اصلا نیست که بعد خدا این بیع فضولی، کار فضولی، حرف فضولی اینها را تنفیذ کند، اجازه بده. اینا همواره مسبوق به اذنن، با اذن کار میکنن نه با اجازه. اگر لا یسبقونه بالقول هم به امره یعملون، پس خصام اینا یه خصام محمود است، نزای اینا یه نزای محمود است. برمی رود به تنازع اسماء الهی، به نکاح اسماء الهی و ماننده. خب فرشتگان هم البته درجاتی دارن، ولی اون طوری که درباره انسان ها متصور است درباره فرشتگان متصور نیست. برای که تو سوره مبارکه انبیا فرمود اول خدا اذن میدهد، بعد اینا مدبرات هم را، اینا مأمورات الهی هم، اینا نازعات هم، اینا صافات هم، اینا صابحات هم، اینا مدبرات هم، اینا اصلا دستور الهی رو در اجرا میکنن. اینها همیشه مسبوق هم، نه سابق. اذن خدا سابق است، اینا مسبوق هم. لا یسبقونه بالقول هم به امره یعملون. حالا اون تو بحث بگیم مالک هست نوح گذشت که ذات اقدس الله اولا به اجازه داد بعد دستور داد. اومد درباره دعای نسبت به فرزند هم اونجا خدا موعظه کرد که اینی عیزگان تکونه من جاهد. مطلب سوم آن است که ما اون چرا از فرشته ها که میشناسیم همین است که خدا فرمود لا یسبقون الله ما امرهم، یا دستور انبیا فرمود لا یسبقونه بالقلب هم به امره عملون. ولی ممکنه ذات اقدس الله فرشتگانی از نور خلق بکند که خواص انسانی رو داشته باشد، این محال نیست. اما دلیل بر همچه وجودی ما ندارید، قابل اثبات باید باشد. اگر دلیلی دلالت کرد که فرشتگانی هستند مکلف قابل شریعتن و مانندان، خب آدم رو میپذیرد. برهان عقلی بر استحاله چنین موجودی قامه نشده. این فرشتگانی که موجودن و در قرآن تو ادعیه، تو روایات، تو اخبار از اینها نامی بیان آمده، اینها معصوم. یه سلسله موجودات دیگری که اونها هم به نام فرشته باشن و خواص انسانی داشته باشن، در حقیقت با انسان مشترکات فراوان داشته باشن، وجود اونها محال نیست، اما البته اثبات میخواهد. اونگاه اونها البته قابل شریعت. مطلب بعدی آن است که نه، اصلا زمینه گناه نیست. زمینه گناه شهوت هست، غضب هست، مسائل مالیست، حقوقیست. کسی که هیچی از اینها رو ندارد و با چه زمینه گناه دارد؟ لذا از کدام در قرآن روایات هیچ جا برای اونها پیغمبر و شریعت دین کتاب هیچ جا نیامده. بسیار خوب، یک کسی باید پیامبر اونها باشد، اونها دریافت کنه. همه شون که پیغمبر خود نیستن که. این که ما خلاف کل جنرال انس الالی عبودون باره میشه حساب فرشتگان جداست. گرچه در سوره مبارکه انبیا اینها را هم تهدید به جهنم میکند، ولی این برای هشدار کسانی است که گروهی از فرشتگان را به عنوان ارباب پذیرفتند. و اون فرشته که رب نیست بل عباد المکرمون را یسبقونه بالقول به امره یعملون. و اگر مثلا به فرض محال اینا هم بخوان ادعای ربوبیت بکنند، ذات مجزیه جهنم. اما در قالب آیات و روایات و اخبار و ادعیه که از فرشتگان سخن به میان میآید، از رسالتی که مثلا بر اینها باشه، شریعتی بر اینها باشه، صحیفه بر اینها باشه، کتابی بر اینها باشه، بهش جهنمی باشه، حساب و صراط و کتاب فتای و کتاب باشه، اینطوری که برای جلب انسان برای اینها نیست دیگه. خب اینا بعد و هشتشون نیستان هست. البته برای فرشتگان درجاتی هست. اون فرشتگانی که در محدوده لوح محفوظن غیر از فرشتگانی هم که در محدوده لوح محفوظ اثباتن، بعضی قابل تکامل هستن. مطلب چهارم آن است که امر تشریعی نداشتن با اسم تکوینی منافات ندارد. فرشتگان اسم تکوینی دارد و اسم تکوینی برای همه موجودات هست. یعنی در نظام هستی هیچ چیزی معصیت نمی کند، برای اینکه همه اینها مطیع فرمان تکوینی هستند. ولی بعضی امر تشریعی دارند، بعضی امر تشریعی ندارند. بعضی از روایات هم دارد که کافر سایه او سجده می کند و خود او سجده نمی کند. منظور از سایه هم سایه است، هم بدن که سایه روح است. یعنی کافر نظام هستی و بالاخره مطیع مقررات آفرینش است. ولی خودش به سوی اختیار خود اون امر تشریعی رو اطاعت نمی کنه، بگرنی در نظام تکوین هیچی معصیت نمی کنه. در کریمه که فرمود خداوند به آسمان و زمین خطاب شد و قال لها وللعرض اتیاتو ان او فرهن قالتا اتاینا تا این، نشون می داد به این که زمین و آسمان همراه با سایر موجودات با تو و رغبت اینا دارن کار انجام بدن. قالتا اتاینا تا این، نه تا این، با این که اول تثنیه است بعد به عنوان جمع یاد میکنه، یعنی نه تنها آسمان و زمین ما دوتایی تائعین، بلکه همراه همه عبادت کننده ها تائعین. فقال لها یعنی للسماء وللارض ائتیا طوعا او کرها، ائتیا تثنیه است، قالتا تثنیه است، اتینا تائعین، یعنی ما هم مثل همه موجودات بنده تویم. خب چنین نظامی معصیت بردار نیست، ولی تفاوتی که هست آن است که در محدوده نظام طبیعت تزاحم هست. درخت میخواد اطاعت کند، بادم میخواد اطاعت کند، نسیم هم میخواد اطاعت کند، همه تو راه هم چون عاقل نیستن، عادل نیستن، معصوم نیستن، یه برخوردی هست. وقتی برخورد شد این موجودی که تو راه به ثمر نمیرسد میگد من اونجایی که مطابق با خواسته طبیعی من است که میایم، اونجا هم که با تزاحم درگیرم بالاخره تلاش و کوشش میکنم که حرف تو را اطاعت کنم. لذا در بخش دیگر قرآن فرمود که اینها مطیع امر خدایم توان او کرها. خب هیچ موجودی که در نظام تکوین کراهت ندارد، در نظام تکوین همه طائعند، اینکه خودشون گفتن قال اطاعت اینا طائعین، اما گاهی با دست و بال شکسته می آید، گاهی با دست و بال سالم. خب این شاخه درخت گاهی شکسته می آید، گاهی بسته، گاهی سالم، گاهی ناسالم، هم باد تابع فرمان خداست، هم درخت، هر دو می خواهند به ثمر برسند. بادم راه خاص خود را دارد، مأموریتی دارد و اصلا نبضی آن را واقع رسالت خاصه خود دارد. این نهال تازه به ثمر رسیدن میخواد به بار بنشینه، خب او به سرعت میگذرد، چاک شاخه را میشکنه، اینجا میشه کرهن. اینجا که نشع طبیعت است یه تزاحمی هست، ولی این با بال شکسته میآید بالاخره. یعنی ما بگوییم نظام طبیعت باشد بال هیچ درختی نشکند، معنیش این است که هم باد باید عاقل و عالم و معصوم باشد، هم درخت که خودش جمع کنه، اون باد هم وقتی که به درخت رسیده مسیرش رو باز میکنه. این که موجود طبیعی نشون یه همچه موجودی تو بهشته، لازمش اینه که پس دنیا و عالم طبیعت خلق نشه. این که نیست، در نشأه طبیعت چون تزاحم هست یه اسیان اینچنینی هست، این البته اسیان تشریعی نیست، یه کراهت اینچنینی هست که این کراهت تشریعی نیست. کراهت تشریعی در باره منافقین تو سوره مبارکه انفال و توبه و امثال ذلک آمده که از منافقین خدا نفقات و احسانات اینها را قبول نمی کنند، برای اینکه ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، برای اینکه انفاق نمی کنند الا هم کارهون، مایل که نیستن. اینها این انفاق رو غرامت می دونند، میگن زکات یک غرامت است، خمس یک غرامت است. چه غرامتی داریم بدیم؟ و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کارهون، اینا یتخذون در صدقات مغرما، برخلاف مؤمنین که یتخذونه مغنما. مؤمن میگه این غنیمت است، چه بهتر که من یکی بدم چندین برابر بگیرم، هم در دنیا هم در آخره. اما منافق میگه چه غرامتی است که بر ما تحمیل کردن، یتخذونه مغرما، یتخذون ما ينفقونه مغرما. این میشه کراهت، این که راه تشریعی است و حرام آمد. اما اون درخت شکسته که سر شکسته دست و بال شکسته می آید که راه تکوینی است، ائتیات توان او کرها. در بعض از آیات دارد که بعضی توان می آید، بعضی کرهن می آید. خب این درخت بالاخره با بال شکسته می آید، اما بالاخره ثمر را از دست داد. یا اون باد وقتی میخواد به ارسلنا ریاح اللواقع به رسالت خود عمل بکند، به سینه سخت کوه الوند میرسد، بر میگردد به مقصد نمیرسد، این باد هم سرش میشکنه. باد چه نمیتواند همه جا رسالت خود را ایفا کند در ارسلنا اللواقع، از اون قسمت کوه خشک میموند تا تلقیح نشده، به اینکه این باب به اون قسمت نرسیده. خب همه اینا توان او چرهن می آین. اونگاه فرق نظام فرشته ها با نظام طبیعی اینه که در نظام فرشته ها برخورد نیست، تزاهم نیست، همیشه توان. در نظام طبیعت برخورد است، تزاهم است، تر و بال شکستن است، بعضی تو است، بعضی کرد. این است که امر تشریعی نه برای فرشتگان است، نه برای نشأه طبیعت. امر تکوینی برای همه جا است، منتها امر تکوینی گاهی در محدوده طبیعت است، با تزاهم همراه است، ایتیا توان او کرها، بعضی توان می آید، بعضی کرهن می آید. در نشأه فراطبیعی همش تو است، لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون، هیچ تزاهمی هم نیست، برای اینکه ما منا لله و له مقام معلوم، هر کسی کار خودش انجام میده. اینطور نیست که حالا هر موجودی مزاحم موجود دیگر بشود، ولی این باد سخن از ما منا لله و مقام معلوم نیست. این باد و ارسلنا الریاح لواقع، این باید بره در دورترین نقطه مأموریتش انجام بده، تلقیح کند. خب چار جام چار شاخه میشکند، یه چار جام به شاخ دیوار سخت میرسد، ترش میشند، بر میگردد. اینی که تزاهم در نشأ طبیعت هست، تو او کر هست. مطلب بعدی آن است که انسان کامل مسجود است، به شیطان نمیگذارد و این جهاد اکبر هست. بالاخره انسان میکوشد با این کسی که نه برای انسان سجده میکند، نمی گذارد دیگری برای انسان سجده کند، انسان با او در جهاد اکبر دست و پنجه نرم می کند، به جهاد او می پردازد، از بند او می رهد و میشه مسجود ملائکه. اینه که گفتن به این که ملائکه لتزع و اجنحت ها تحت اقدام طلاب العلوم. خب این یه رحم خضوع است. اگر کسی واقعا در مسیر عالم ربانی شدن باشد، همون فسجد الملائکه کلهم اجمعون خواهد بود. حالا تا عالم چی باشد؟ چون که ملائکه هم یک سنف و دو سنف نیست، لا جلود است تمامت الارض، ملائکه عرض است، ملائکه سماست، ملائکه علم است. بعضی زیر مجموعه ازرائیل سلام الله علیه هم موقع جان گرفتن خیلی مؤدبانه با سلام می آیند، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین سلام علیکم، با ادب می آیند، با احترام جان یک عالم رو قبض می کنند. بعضی زیر مجموعه ازرائیل سلام الله علیه هم با احترام پرپه میکنن که این طلبه روی بال او بشینه. بعضی زیر مجموعه میکائیل سلام الله علیه شهریه و روزی او رو با عزت میدن، همین روزی و همین شهریه رو بعضی با ذلت میگن، بعضی با عزت. روزی همون روزی فرق نمیکنن، ولی بعضی عزیزانه زندگی میکنن، بعضی ذلیلانه به سر میبرن. اینه، این چنین نیست که فرشتگانی که زیر مجموعه میکائیل سلام الله علیه باشن برای همه بال پر بکنن، که به طلبه آبرومندی تا آخر عزیز زندگی میکنن، بعضی هم ذلیل زندگی میکنن، هر دو دارن نون میخورن، اما یکی با عزت که با ذلت، اونم حساب شده کار میکنن. خب انسان اگر درگیر شد، در جهاد اکبر پیروز شد و به شیطنت شیطان تن بر نداد، گرچه شیطان برای او سجده نمی کند و می کوشد که دیگری هم برای او سجده نکند، ولی او بالاخره سجده می کند دیگر. حالا چطور مرحوم ابن طاووس می گوید که من سریر اقلام ملائکه را می شنوم؟ او که دیگه کسی معصوم نیست، ولی همه به عدالت او اذعان دارند. می گوید من سریر اقلام ملائکه که اعمال بندگان را می شنوم، صدای قلمشون را می شنوم. این قلمی که دیروز روایتش را از مستقلین خوندید، خب ابن طاووس آدم کوچیکی نیست که، این راه بالاخره برای همه بازه. حالا امام شدن محال ابن طاووس شدن که محال نیست که، این راه بالاخره بازه. انسان میتواند در مبارزه با شیطان مسجود فرشته ها بشود. البته حاملان عرش حساب دیگری دارن، ملائکه مقرب حساب دیگری دارن، همه فرشتگان که برای همه انسان ها سجده نمی کنن که، چون که برای همه اولیاء الهی و برای همه انبیاء جبرائیل سلام الله علیه که نازل نمی شود، یا مثلا در هنگام قبض روح همه انسان ها که اسرائیل سلام الله علیه نازل نمی شود، خیلی هستن که ملائک توفت و رسولونا عهده‌دار قبض روح اون هستن. البته کسانی که بخوان از بند شیطنت شیطان برهن جزء قلیل من عباد شکورن که به اون مقام برسن. اما این که بعضی ها فرمودن چطور اولیاء الهی ناله می کنن خود را خسرت دنیا و آخره می برن، برای اینکه این ناله اصلحه اونهاست، انسان تا میالت به جای میرسه چون سلاح هل بخا و اگر این سلاح را از دست داد خلع سلاح شد که به جایی نمیرسه. اینا تا مینالن موفقن شیطان سلاح اونها نمیازد. میان ما خسرت دنیا و آخرت هستیم، یا خودشون رو با انبیا و اولیا میسنجن یا با همین ناله محفوظ میمونن، یا دفع از بلخه یا رفت، یا در گذشته اشتباهاتی دارن حالا میخوان رفع کنن، یا نسبت به آینده هراسناکن میخوان دفع کنن. انسان تا مینالت به جای میرسه. خب اگه سلاح اینها رو از دست اینها بگیرید بگه چه نقدر گریه میکنه؟ اگه گریه نکنه خودش میبینه. شما میخواد اون خلی سلاح بشه، این یه اسلحه دارد به نام ناله، سلاح هل بخا. وقتی آدم زجر رو از او بگیری اون دیگه خودبین میشه دیگه، به جایی نمیرسه که فضا. این ناله کردن هم برای دفع است هم برای رفع. مطلب هفتم آن است که گرچه ابلیس به عنوان جزء مجموعه فرشتگان محسوب شد، لکن جزء مقربی شده تا کسی اشکال بکند با که در درون او اخوی استکبار بود چطور بالا رفته. آزمون از اینجا دارد شروع می شود، گزینش از این بعد دارد شروع می شود. یعنی آفرینش انسانیت کلاس آزمون است. قبلا به کسی مقام ندادن که، قبلا در سالون الهیت های الهی باز بود، هر کی خواست بره بره رفت. مقام نبود، مقام از این به بعده. یعنی بعد از آفرینش انسان اونگاه بمتازل یوم اگر مجرمین شد به یعنی زلال خبیت من طیب شد، یکی ساعد شد دیگری حابد شد. این دماسنج انسانیت انسان است. یکی رفته بالای یکی اومده پایین. به شیطنت شیطان نگاه کردن گفتن فه بسمین ها اینکه من از داخلی فخر روش. به انسان گفتن شما فرشتگان را گرامی بدارید، انبه هم به اصلاح ها اولا. به اونها جازه معرفتی دادن، به این کیفر خبوت و تقار و دلت دادن. قبلا مقام تقسیم نشد، همطور بدون آزمون بود. برای اینکه باید به این فرصت مناسب برسد. 6000 سال نسبت به ابدی که انسان در پیش دارد چیزی نیست. گفتن او اولین جن است، همونطور که آدم سلام الله علیه ابول بشر است، او ابول جان است. بعدن که تکثیر می شود برای این نسل یه آزمونی پدید می آید. تنها برای یک نفر آزمون نمی کنند، برای اینکه نسل که پدید آمد این نسل را بخوان آزمون بکنن، مقام انسانیت ظهور میکنن. بعضی که از سنخ این بود، از این جنس بود، جنسی جنی فراوانی ما قبلا داشتیم، ممکن است جنی هم قبلا باشن، اما بالاخره همون بل جان نخرقناه من قبل من نار سمو، اما نسل اونها به قدر فراوان باشد که امتحان بیاید نبود. البته اگر هم بود امتحانات خاص خودشون رو داشتن، چون قبل از هست که آدم سلام الله علیه انبیایی آمدن، انسانهایی آمدن، متنسل اونها منقرض شد، نسل اونها منقرض شد. عالم زر، حالا بحث خاص خود رو تو همین سوره مبارکه اعراف دارد که اون عالم ذریه چه عالمی، حالا انشاءالله تو این سوره مبارکه اعراف به از اخذ ربک خواهد آمد. حالا اون انشاءالله در زیر همون آیه و از اخذ ربکه باید بحث بشید. مطلب هشتم آن است که قرطبی در جامع احکامش بین قیاس باطل و قیاس صحیح فرق گذاشته به زعم خودشون. ایشون همین حرفا رو نقل میکنن که ابن عباس گفته، حسن گفته، مسیرین گفته، این بزرگان فرمودن بگه اول کسی قیاس کرد ابلیس است و اگر کسی قیاس بکند خدا او را با ابلیس قرین میکند و ماننده. بعد ایشون هم مثل فخر رازی تراش و کوشش میکنه که قیاس به دو قسم تقسیم میکنه، یه قیاس جائز یه قیاس باطل، قیاس محمود یه قیاس مذموم. اون وقت بگه اونجایی که مثلا نص نیست، اونجایی که دلیل خاص نیست میشه قیاس کرد، اونجایی که نص هست دلیل خاص هست نمیشه قیاس کرد. و ادله هم برای جواز قیاس ذکر میکنه که خود ادله ایشون هم مثل خود قیاس مذموم است. بگه به این که مثلا ابی بکر گفته عقیدونی لست به خیر کن، شما استقاله کنید من اقاله میکنم پشیمان میشم دست خلافت بر میدارم. اونگاه معاذالله مثلا حضرت علی گفته باشد که نه، شما برای خلافت آماده هستی، برای اینکه وقتی پیغمبر شما را امام جماعت ما قرار داد، برای دین ما رهبر قرار داد، برای دنیای ما شما نمیتوانید رهبر باشید. خب علی ابن ابی طالب قیاس کرد دنیا را به دین، گفت همونطور که شما برای نماز امامت داری به دستور پیغمبر، برای رهبری هم صلاحیت داری. اینم دلیل بر قیاس گرفته. خب میدونید خیلی از این سخنان صغرن و کبرن ممنون. تلاش و کوشش جناب قرطبی ناتمام است، البته تفسیرش به علم اصول برمیگرده. اگر چونکه واقعا منظور اونا همین اجتهاد مصطلح است که امامیه دارن، اجتهادی ضابطه خاص خود را دارد که صحیح. مطلب نهم آن است که این که ذات اقدس اله به شیطان فرمود فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فاخرج انک من الصاغرین، از اینجا پایین بیا، اینجا جای تکبر نیست. نه معنیش نیست که تکبر جای دیگری دارد، بلکه معنیش نیست که متکبرین جایشون جدا، نه اینکه تکبر جای دیگر روا، تکبر اصلا ناروا. فهبت منها از این منزلت، هنوز بحث باقی است البته، الان بیان سید استاد حرف میکنیم بکنیم. این فهبت منها از این منزلت حبوط بکن، برای اینکه فما یکون لک ان تتکبر فیها، تو نمیتوانی در این منزلت تکبر کنی. معناش این است که جای دیگر برای تکبر روا، یا نه معناش این است که متکبر جاش اینجا نیست، وگرنه تکبر همه جا بده، متکبر جاش جهنمه پایینه. در سوره مبارکه زمر گوشه از این مطلب بازگو شد، آیه 59 سوره زمر اینه، قبلش که خطاب به کافران هست اینه، فرمود از آیه 55 بعد سوره زمر، و تبع احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة و انتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرة علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنتم لمن الساخرین او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين. این بهانه ها را در قیامت بیارد، اونگاه در قیامت بهش گفته میشود بلا قد جاءت چه آیات فکذبت بها و استکبرت و کنت من الكافرین و یوم القیامت ترى الذین کذبوا علی الله وجوه مسوده الیس فی جهنم مثلا للمتکبرین. خب این که میگن جهنم جا متکبران است، معنیش نیست که متکبر رو به جهنم میبرن، نه یعنی در جهنم جا برای تکبر است. تکبر هیچ جایی ندارد چه امر باطلی. اینجا هم که ذات اقدس اله به شیطان فرمود فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها، در اینجا جا برای تکبر نیست، نه معنیش نیست که اگه بخواد تکبر کنید پایین جایز است، پایین تر جایز برای تکبر است. معنیش نیست که اینجا جا برای تکبر نیست، و چون جا برای تکبر نیست، متکبر نمیتوان اینجا منزلت داشته باشد، از این منزلت عبور بکن، وگرنه تکبر همه جا مذموم. خب حالا بالاخره این امر تکوینی شد یا امر تشریعی شد؟ اشاره شد به این که اگر امر متعدد بود، واقعا دو تا امر بود، ممکن بود برای فرشته ها تکوین، برای جن تشریع. دلیلی بر تعدد امر نیست، ظاهرش این است که ولال الملائکه سجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اگر واقعا دو تا امر بود، یکی ممکن بود تکوین باشد، دیگری تشریع. حالا که یک امر است، این یک امر بخواد تکوین باشد که اتیان پذیر نیست، در حالی که ابلیس معصیت کرد. اگر بخواد تشریع باشد برای فرشتگان، شریعت و رسالت و وحی امر تشریع. لذا سیدنا استاد رضوان الله علیه راه دیگری انتخاب میکند. قبل از اینکه راه ایشون بیان بشه، اصل تمثیل در قرآن گفته شده. تمثیل دو جوره. یه وقت که یه چیزی واقع نشده، خداوند بخواد این رو به صورت یک امر واقع شده ذکر بکنه، معاذ الله، این هرگز در قرآن نیست. این فریب و غروریه. یه چیزی که واقع نشده، خدا او رو به عنوان یه امر واقع ارائه کند و بگه منظورم تمثیل بود، سمبولیک بود. این اصلا نیست. اون چی که واقع شده، گاهی قرآن کریم به عنوان قضیه شخصی یاد میکند که بعض از امور شخصی نظیر مباهله، نظیر آیه تطهی، نظیر ناولی کمولا که اینا مخصوص خاندان پیغمبر است. این دیگه عمومی نیست. بعضی از موارد هست که اونها به عنوان مصداق کاملا راه برای دیگران بازه. اون جایی که به پستای کلیدی برخورد نکنه و به سمت اینها برخورد نکنه، به ایمان و درجات ایمان اینها بخواد برخورد. لذا اونها میشن اسطه، میشن مثل، ضرب المثل و مانند اینا میبرن. یه وقت هست که ذات اقدس اله جریانی که واقع شده، مثلا این جریان اختصاصی به اون سرزمین ندارد، این رو به عنوان مثل برای دیگران بازگو بکن. بعضی ابلام مثلا اصحاب الغلجه که این یک نمونه است، یک جریان است، تا اون اختصاصی به انطاکیه یا فرنجا ندارد، برای مردم بازگو کن به عنوان مثل. یه وقت هست که نه، یه چیزی واقع نشده، خدا او رو به عنوان مثل پیش میکنه. بهبود که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مصدا خشيه و تلك الامثال نمذهبون. این واقع نشده، ولی ما داریم برای تبیین و عظمت قرآن به شما مثل ذکر میکنیم. این نمونه. در بخش های دیگر همون ما خیلی از موارد مثل داریم. این اصل کلی را هم در سوره روم هم در سوره زمر همون برقص ضرب ناد ناطق و اول قرآن من کل مثل. در سوره مبارکه روم آیه 58 این است، برقص ضرب ناد ناطق و اول قرآن من کل مثل. مشابه این در سوره مبارکه زمر هست، اونجا هم در بحثای قرآنی مثلهای فراوانی ذکر کردن. اونجا هم میتونم با که ما در قرآن از هر مثلی برای تفهیم مردم استفاده کردیم. 27 سوره مبارکه زمر است، ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون. اما این معناش این نیست که هر جایی که ما دستمون کوتاه بشود بگو این مثل است. معلوم است در درستان شرف و دین رسولان داده این کریمه فقال لحاضر ارزی اتیاد تو ان او کرهن غالتا تا این را هنگ و مثل کرده. این ناتباب است، چطور مثل است؟ در حالی که خداوند در سوره اسراء و مانند فهمون هر موجودی می فهمد، تصدیح می کند، تقدیس می کند، این من شعه الهی سر دو بنده اینه، درس می کنند، حرف می زنند. خب با همون زبانی که تصدیح می کنند، گرچه دیگران نمی فهمند، ولی خدایی که انطق کل شی به زبان اینها به زبان می آورد، از زبان اینها با خبر است، از اینها اقرار گرفته. فقال لحاظر از ایک یا تو ان آکر هم قالت آفرین تا این ما همون طوری که جز لا تفقهون این تصدیحشون این فهمید، این گفتگو و دیالوگ هم نمی فهمید. این معنیش نیست که یه مثل است که نه واقعا امر است، واقعا سؤال است، واقعا گفتن است، واقعا جواب است، نه مثل. اما بیان سیدن استاد فتحست داره که اصل کلی را در سوره زمر و در سوره روم بانوان مثل ذکر یک. و هر جا که ما دستمون کوتاه بشود بگیم مثل است، این چنین هم نیست، برای اینکه ما باید فحص و جستجو بکنیم شد واقعیت باشد. فقال لها برای از اتیاب واقعیت دارد، این چنین نیست که مثل باشد. اما در جریان آدم و امر به آدم و امر به فرشته ها و امر به شیطان، تا حال ما به یه نتیجه قاطعی نرسیدیم که امر بشه امر تکمیلی، امر بشه امر تشریعی. اینجا که سیدنا استاد میفرماید به اینکه میتواند تمثیل باشد. یعنی چی تمثیل باشد؟ یعنی یه واقعیتی است به نام انسانیت، یه واقعیتی است به نام عالم فرشته ها، یه واقعیتی است به نام شیطنت. اینا همش واقعیت است، نه سمبولیک است، نه داستان کلیله و دمنت و ماننده. این همه امور واقعیه. این فعص امر واقعی خارجی است به مالارزی. ارتباط فرشتگان به مقام انسانیت ارتباط خدمت است، احسان است، ایثار است، تعلیم و تعلم است، ثوابت حسن است. این هم واقعیت خارجی است. ارتباط شیطنت با مقام انسانیت ارتباط درگیری است، نزاع است، مخاصمت است، عداوت است. این هم امر واقعی است. کیفیت ربط انسان با فرشته ها امر واقعی است. کیفیت جهاد انسان با شیاطین امر واقعی است. خضوع نکردن شیطنت در برابر انسانیت انسان امر واقعی است. خضوع فرشتگان در بار مقام انسانیت امر واقعی است. این مجموعه به صورت امر و نهی اجتماعی در آمده. یعنی فرمود ما که انسان را آفریدیم، فرشته خویی در خدمت او و شیطنت با او درگیر است و می کوشد او را به استخدام بگیرد، او رو برده خود قرار بدهد و ماننده. این خلاصه بیان سیدن استاد است که فرمود این راه همچنان بازه. اگر کسی واقعا رسید به جایی که امر را تکوینی دانه، خب نیازی به تمثیل نیست. اگه کسی بر او واقعا حل شد که امر همه تشریعی نیازی به تمثیل نیست، اگر واقعا بر او ثابت شد که دو تا امر است نیازی به تمثیل نیست، اگر همه اون راه بسته شد و قرآن کریم هم خودش در سوره روم و زمر تبود، ما خیلی چیزا رو با مثل بیان کردیم، این میتواند تمثیل باشه. والحمدلله رب العالمین.